همین وضعیت رو داره. و خدمت شما باید بگم که حالا روسیه را هم میتونیم به عنوان یک کشور آسیایی تلقی بکنیم، به هر حال کشور وسیع و گسترده‌ای هست، حتی چین و این کشورها نمیشه فراموش کرد. منتها میخوام در واقع یک ارزیابی عملیاتی داشته باشیم از وضعیت خودمون در حوزه فناوری فضایی توی منطقه. چه کردیم و کجا ایستادیم آقای جعفری؟
بحث ارزیابی وضعیت فعلی صنعت فضایی، خب طبیعتاً مطالعات عمیقی میخواد. اکثر اطلاعات این حوزه در مورد کشورهای مختلف در دسترس نیست، یعنی خیلی از فعالیت‌ها پنهانه. کمان که ما هم همینجا این ملاحظات رو داریم، منطقه خب بر اساس آنچه که در رسانه ها بیان میشه، عنوان میشه، مثل پرتاب ماهواره ها، پرتاب ماهواره برها، خب ما توی منطقه جز معدود کشورهایی هستیم که خودمون تمام ارکان صنعت فضایی رو داریم، چه پرتاب ماهواره، چه خود ماهواره، چه ایستگاه زمینی، خودمون توسعه دادیم. خب در منطقه اگر رژیم شاور قدس رو کنار بذاریم، خب کشور دیگه‌ای این توانمندی رو نداره، و اگر کشورهایی رو می‌بینیم که صاحب ماهواره هستن بررسی بکنیم، با کمک و در واقع مشورت کشورهای دیگه به این نکته رسیدن. مثلا کشورهای جنوب خلیج فارس که اخیراً خیلی فعال شدن در حوزه توانمندی رو دارن، با همکاری کشورهای دیگه بوده. خب طبیعتاً ما تو این شرایط از این همکاری‌ها محروم بودیم و به نسبت آنچه که داشتیم و در کنار محدودیت‌ها اگر نگاه بکنیم، ما به نقطه خیلی روشن و خوبی در صنعت فضایی دست پیدا کردیم. هرچند این به معنی در واقع رضایت دادن به این وضع نیست، به نقطه رو به جلویی باید پرشتاب‌تر حرکت بکنیم که به یک وضعیت مطلوبی از جهت بلوغ صنعت فضایی و فناوری فضایی دست پیدا بکنیم.
آقای مهندس انتظاری.
بله، همینطور که آقای دکتر فرمودن، ما البته امکانات بسیار خوبی داریم در کشور. ما نیروی انسانی فوق‌العاده قوی و هوشمندی داریم، زیرساخت صنعتیمون هم خیلی خوبه، امکانات خوبی در کشور داریم. بهره برداری این از این دو عنصری که من عرض کردم خدمت شما و حتی دانشگاه‌های بسیار خوب، سیستم آموزش که خوبی داریم، البته این عوامل رو ما داریم، مدیریتی که باید اینها رو به هم در واقع جفت و جور بکنه و یک برنامه پیشروی صنعتی در حوزه فضایی رو ببره جلو، این یک نقطه کلیدی هست. یکی باید ما جلوی تلاطم‌های سیاستی و یعنی دولت‌ها باید یک سیاست ثابت رو ببرن جلو. ما شاهد یه مقدار نوسان در سیاست
همین مستاقی بگین؟
بعد عرض میکنم خدمتون. ببینید مثلا ما در توسعه فناوری فضایی گاهی یا یک گام بلند میخواد برداشته بشه که مثلا بحث انسان به فضا مطرح میشه توی برنامه فناوری فضایی و امثال هم، گاهی این محدود میشه به از شرط که مثلا شما ملاحظه میکنید که مثلا شورای عالی فضایی تشکیل نمیشه. خب این دوتا یه خود با هم دیگه جور در نمیاد. معذب بزرگتون که من حیف میبینم ما این در اصلا امکاناتی که در کشور وجود به علاوه یه روحیه استقلالی که الان در همه وجود داره، این روحیه استقلال، خود انقلاب، روحیه جهادی، نیروهای خیلی خوب، اگر یک مدیریت ثابتی به علاوه یک نقشه راه مطمئنی که متخصص روش توافق کنن ایجاد بشه، ما قطعا میتونیم حرکت اون بسیار بسیار از اونی که تا الان داشتیم و خوبم بوده، باید خدا رو شکر کنیم، میتونه سریع تر باشه. من این دکتر رو هم میخواستم در واقع اضافه بکنم که ما در کل دنیا متخصصین فضایی بسیار کم هست. اینو من بگم خدمت شما، یعنی مثلا خیلی از افراد هستن حتی به نام شناخته میشن، یعنی مثلا حوزه آیتی نیست، مثل حوزه های دیگه نیست که تعدادشون زیاد باشه. تو کشور هم همینطوره، یعنی مثلا تا شما بگید مثلا تو فرض کنه که فلان موضوع تو مثلا فضای کنترل چند نفر، مثلا شما به تعداد انگشتان دست متخصص سیستم انجینیر چند بذاریم ما تو کشور، مثلا شاید 5 تا نشن. بنابراین این متخصصین دولت سازمان فضایی میتونه اینها رو دور هم جمع بکنه و اون برنامه ثابتی رو که عرض کردم داشته باشه، یه همت و ان شاء الله که ما، وگرنه حالا اگر این کار اتفاق نیفته، من عرض بکنم کشورهای دیگه منتظر نمیمونن تو که ما بریم جلو. اونها ممکنه که در این رقابت گاهی پیش بیفتن و باید متوجه این خطر باید بود.
این بحث درستیه و خیلی هم در واقع مهمه. حالا یه بحثی رو پیش از این که شما تشریف بیارین آقای مهندس انتظاری، من با آقای دکتر جعفری داشتم و ایشون آقای دکتر جعفری بر این مسئله صحه گذاشتند که ما نیاز به کار تبلیغی داریم، کار تبیینی داریم تا بگیم که آقا این فناوری فضایی اصلا به چه کار کشور میاد، کجاها میتونه مؤثر واقع بشه، و از اون دست نکته هاییه که خب به نظر میرسه که ما توی این حوزه فعالیت نکردیم. حالا یه بخش برمیگرده به این که یک سری ملاحظات وجود داره، اون ملاحظات قابل قبوله، ولی این که در واقع کجا میتونه نمود عینی داشته باشه نکته ایه که به نظرم میاد برای مردم مقفول باقی مونده توی این سالها.
بله، این که شما میفرمایید باید باز بشه مسئله، ولی بحث تکنولوژی فضایی، تکنولوژی ماهواره، اینا یه اختصاصاتی داره.
نه ببینید، من در همین حدی که امشب حرف زدیم میگم. بله. چیزی که شما گفتین آقا باعث یک جهش علمی میشود. بله. که مثلا میتونیم توی چند سال آینده نمودش رو در صنعت خودروسازی خودمون ببینیم.
بله. میتونیم نمود... ما کم صحبت کردیم ولی واقعیت خیلی قوی تر از این میشه مطالب.
من میگم این مصداق ها و این نمونه های عینی مد نظرم هست.
همینطوره.
و بپردازیم به ماهواره نور، ماهواره‌ای که توسط سپاه پاسداران به فضا پرتاب شد و خدمت شما عرض بکنم که سردار سلامی فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم بر این مسئله تأکید کردند که این ماهواره یک مأموریت نظامی در پی خواهد داشت در بلند مدت، ولی در واقع این مأموریت نظامی به نظرم باید تفکیک بشه با مأموریت تهاجمی. درست میگم آیه مهندس انتظاری؟
عرضم بزرگتون که مأموریت نظامی، حالا اون چیزی که سردار سلامی یا سردار حاجی زاده فرمودن، باید که در واقع خودشون توضیح بدن که به چه صورت هست. من از نظر خودم دارم عرض میکنم که اصولا ما در دستیابی به فناوری فضایی باید، همون که عرض کردم خدمتون، یک مسیر رو باید طی بکنیم. حالا کاربردش اگر نظامی باشه با کاربرد در واقع صلح‌آمیز، ما به لحاظ تکنولوژی به خصوص من حالا چون حوزه کارم ماهواره هست، مثلا درباره ماهواره مخابراتی ما خیلی از فناوری ها رو داریم که میتونیم باهاش در واقع یک فناوری صلح‌آمیز رو در واقع شکل بدیم. در مورد برنامه نظامی کشور، من به نظر میاد که از خود دوستان به صراحت سوال بشه خیلی مناسب تر هست.
بله، با این پیشنهاد شما موافقم، مطمئن من میخواستم این تفکیکه رو قائل بشم، یعنی الزاماً یک برنامه نظامی معنای تهاجمی نمیدهد و در واقع این دوتا باید تفکیک بشه. درست میگم آقای جعفری؟
حکم خدمتون که اصلا الان فارغ از بحث ماهواره نور، بحث خود ماهواره رو اگر نگاه بکنیم، وقتی گفته میشه در دنیا یک ماهواره، مثلا فلان کشور ماهواره نظامی پرتاب کرد یا ماهواره غیر نظامی، تفاوت ماهواره‌ای ندارن. یعنی شما اگر نگاه بکنید از شکل ظاهری متوجه نمیشید این ماهواره نظامی یا غیر نظامی. بحث کاربرده، یعنی همونطور که مثلا ما ماهواره الان شرکت های اپراتور ماهواره سنجشی هستن، تصویر رو میکنن، تصویر سیستان، مثلا همین شهر تهران تصاویر سیستان ماهواره ای رو برای کاربری خودش میخره. ممکنه خب یه کاربر نظامی هم همون تصاویر سیستان رو از این منطقه بخره و استفاده نظامی بکنه. بنابراین ماهواره، وقتی گفته میشه ماهواره نظامی، هویتش تغییر نمیکنه، بحث کاربری و بحث بهره بردار ماهواره است. از این منظر ما توی فناوری فضایی برای ماهواره چنین تفکیک و کلاس بندی قائل نمیشیم که یک ماهواره با این مشخصات و با این شکل و شمایل نظامی هست یا یک ماهواره غیر نظامیه. مثلا ماشین ممکنه در موردش یا مثلا نفر بر همچین صحبتی بشه، در واقع ماهواره همچین موضوعی به صورت جنرال و کلی وجود نداره.
بسیار عالی، خیلی متشکرم، خیلی ممنونم از همه توضیحی که به ما دادید. من فکر میکنم که اولین برنامه ای بود که به این شکل مبسوط و مفصل بپردازه به خدمت شما عرض بکنم که اصلا چیستی فناوری فضایی، و خیلی ممنونم که خیلی روشنگرانه پرداختید به موضوعهایی که باید طرح میشد، حرفهایی که باید زده میشد، و از این بابت بسیار سپاسگزارم عزیز. به هر حال خیلی ممنون و متشکرم از هر دو بزرگوار، سپاسگزارم و ممنونم که خدمت شما عرض بکنم که دعوت ما رو پذیرفتید، آمدید روی خط تلفن، تونستیم باهاتون هم کلام بشیم. بحث‌های قابل توجهی بود. من خودم واقعیتش اینه که توقع نداشتم انقدر بحث‌ها خوب پیش بره. آقای مهندس محمد حسن انتظاری، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی و مدیر پروژه‌ها و مجری طرح‌های ماهواره‌ای مصباح و زلزله شناسی آیات، آقای دکتر مهدی جعفری ندوشن، عضو هیئت امنای پژوهشگاه فضایی ایران، و همینطور متشکرم از همه شما شنوندگان محترم. میتونید این برنامه رو به شکل آرشیوی از سایت و اپلیکیشن ایران صدا هم دریافت بکنید و بشنوید. خداحافظ.
برنامه خیابان فرصت بود که تقدیم حضور شما سروران گرامی شد. همچنان همراه ما باشید از تهران، رادیو گفتگو، و امیدواریم شما هموطن گرامی که شنونده ما هستید از برنامه ها استفاده بکنید. حتماً نظرات خودتون رو با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید.
شهروند مسئول، حامی سلامت. به منظور جلوگیری از شیوع بیماری کرونا و ثبت تخلفات این حوزه، سامانه جامع ارتباط مردمی موسوم به سجام آماده دریافت گزارش تخلفات این حوزه است. شما شهروندان گرامی می توانید گزارش تخلفاتی از قبیل احتکار لوازم بهداشتی، گرانفروشی و توزیع غیرقانونی محصولات بهداشتی و یا عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشت محیطی در جایگاه‌های عرضه سوخت، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و نانوایی‌ها را از طریق این سامانه به آدرس sajam.scpd.ir و یا شماره پیامکی 3129 ارسال کنید. معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با مشارکت ستاد ملی مبارزه با کرونا.
مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو، شما با مراجعه به وبسایت این شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir میتونید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که احیاناً از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت بکنید. سایت رادیو گفتگو همچنین قابلیت نقد و نظر شما مخاطبان عزیز رو داره و به این منظور میتونید برای ما کامنت بگذارید تا در اختیار مدیران و برنامه سازان رادیو گفتگو قرار بگیره. همچنین همکاران پرتلاش ما در سایت رادیو گفتگو روزانه کلیپ های جذاب تصویری و پشت صحنه برنامه های شاخص رو در قسمت چند رسانه‌ای این پایگاه خبری تحلیلی قرار میدن که در بخش پایینی این سایت تعبیه شده و اطلاعات خوبی در اختیار شما قرار میده. آدرس ما رو در گوشی های تلفن همراه خود وارد کنید تا هر لحظه‌ای از شبانه روز یک رادیوی تصویری در دسترس شما باشه. سایت ما به آدرس www.radiogoftegu.ir در اختیار شماست.
سربسته، سرباز، پیچیده، سرراست، کوتاه‌ترین راه تا بی‌نیازی. برای اظهار نیاز، نماز، گفتگوی هر روز با روز با خدا، به سجده بر سجاده در گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
همراهان رادیو گفتگو، برای دسترسی لحظه‌ای و سریع به اخبار این شبکه رادیویی به آدرس ما در پیام رسان سروش مراجعه کنید. این کانال به آدرس @ رادیو گفتگو در اختیار شماست و فضایی است که آخرین اخبار و پیشخبرهای برنامه‌ها و جدیدترین خبرهای روز داخلی و خارجی و فایل صوتی برنامه‌های شاخص و متن خبری اونها رو در اختیار شما قرار میده. شما با عضویت در این کانال به راحتی به متن همه برنامه‌های تحلیلی رادیو گفتگو دسترسی خواهید داشت. در کانال سروش رادیو گفتگو با شما همراه هست و میتونید عضو این کانال شوید و ما رو به دوستانتون معرفی کنید.
چو از هر ذره من آفتابی نو به چرخ آمد، به چرخ آمد، به چرخ آمد، چه باک، چه باک، چه باک از آتش دوران خواهد داد بر بادم، بر بادم. تنم افتاد خونین زیر این آوار شب، اما دری زین دخم سوی خواهد خورشید بگشادم. که از این شبهای ناباور منت آواز می دادم.
کاربرد صحیح واژه‌ها و عبارات زبان فارسی یکی از مسئولیت‌های رسانه ملی هست. ما هم تلاش می‌کنیم در رادیو گفتگو بتونیم قدمی هرچند کوتاه و کوچک برای شما در این زمینه برداریم. درست بنویسیم، درست بخوانیم، به همین منظور تقدیم حضورتون خواهد شد.
درست بنویسیم، درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام، من حمید حسنی از فرهنگستان زبان و ادب فارسی در خدمتتون هستم. شنوندگان عزیز، در این برنامه درباره 4 واژه میخوام خدمتتون صحبت کنم که این هم نوشته میشن اما تلفظشون متفاوته. هر چهار کلمه برای ما آشنا هستند. ملک، 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 ملک. هر چهار واژه از زبان عربی که جزء زبان‌های سامی وارد زبان فارسی شده. صدها سال ما از این واژه‌ها استفاده می‌کنیم. بعضی از این واژه‌ها جزء واژه‌های قرآنی هم هستند. اما گاهی در کاربرد اونها، به کار بردن این واژه‌ها و درک معنی اینها گاهی می‌بینیم اشتباه پیش میاد. من معنی اینا رو به ترتیب خدمتتون عرض می‌کنم. ملک به معنی فرشته است، یعنی اونی که دو تا فتحه داره، میم لام کاف، دو تا فتحه، ملک به معنی فرشته. ملک یعنی اول فتحه بعد کسره به معنی پادشاه. برای مثال در گلستان سعدی ما این کلمه رو زیاد می‌بینیم. در متون اصولا زیاد هست. برای مثال عرض کردم در گلستان سعدی به جای پادشاه خیلی جاها ملک گفته سعدی. پس ملک که عرض کردم به معنی فرشته است، فلک راست مسلم نه ملک را حاصل، این مصرع مولانا ملک رو به معنی فرشته به کار بردن و دقیقا هم به معنی فرشته است. پس ملک فرشته، ملک پادشاه. و اما دوتای بعد، ملک و بعدی هم ملک. ملک به معنی قلمروه، گستره حکومت. مثلا می گفتن که ملک ایران، ملک توران و امثال اون. و ملک که بیشتر امروزه تو این مرتبط با این معنی کاربرد داره، به معنی اون چیزیه که دارایی یک شخصه. مثلا میگیم ملک و املاک. املاک دقیقا جمع ملکه که امروزه به کار میبریم. بنابراین ملک به معنی فرشته، ملک به معنی پادشاه، ملک به معنی قلمرو و عرصه پادشاهی و ملک به معنی دارایی. تا برنامه آینده که در خدمت شما شنوندگان عزیز باشم، شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
هموطنان گرامی، برنامه درست بنویسیم درست بخوانیم رو شنیدید از شبکه رادیویی گفتگو، شبکه اندیشه ها. امیدواریم شما دوستان عزیز نظرات سازنده و صائب و مفید خودتون رو با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید.
طلوع اراده، جنبه های خودکفایی، شکوفایی اقتصادی، در اولین گام. دگربار گوش به پیغام سروش، عهد و میثاق تازه می کنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دیار.
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعا تمام خواهد شد. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنن که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
میکوشیم تا بیفزاییم بر همت و عزم و اراده، اراده به جهش تولید. سال 1399 سال جهش تولید. گرامی با رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.